ساعت 24 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. شنوندگان گرامی، این مجله نیمه شب رادیو فرداست که در این ساعت تقدیم شما میکنیم. ثانیه هاییست که در ایران وارد بامداد چهارشنبه 31 خرداد 1396 خورشیدی شده ایم. نیمه شب شما در ایران به خیر باشه. در هر کجای دیگر جهان هم که صدای ما رو میشنوید درود میفرستیم. رضا جمالی هستم، میزبان شما در این مجله نیمه شب که حدوداً یک ساعت به طول خواهد انجامید. همراه میشیم با همکارم آزاده اسدی و مشروع خبرها. آزاده،
متشکرم رضا. سلام میکنم به شنونده های رادیو فردا. ارتش آمریکا اعلام کرد یک پهپاد یا هواپیمای بدون سرنشین ساخت ایران را در جنوب سوریه سرنگون کرده است. به گزارش آسوشیتد پرس، یک مقام رسمی وزارت دفاع آمریکا روز سه‌شنبه گفته است این پهپاد به سمت یک اردوگاه نظامی در نزدیکی مرز سوریه با اردن در حرکت بوده است، منطقه‌ای که به گفته او نیروهای آمریکایی به نیروهای محلی سوری برای مقابله با گروه موسوم به حکومت اسلامی آموزش می‌دهند. حسن روحانی رئیس جمهور ایران پرتاب موشک از سوی سپاه به محل استقرار داعش یا گروه خلافت اسلامی را حرکتی کاملا درست، بجا و ضروری توصیف کرد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، روز سه‌شنبه حسن روحانی در مراسمی با حضور برخی از روحانیون اعلام کرد سپاه پاسداران بر اساس تصمیم فردی یا یک رکن نظامی برای پرتاب موشک به دیرالزور عملیاتی نداشته است. به گفته رئیس جمهور، پرتاب موشک بر اساس تصمیمات در شورای عالی امنیت ملی انجام شده است. حسن روحانی تاکید کرد شورای عالی امنیت ملی در پاسخ به حمله تروریستی تهران در آرامگاه آیت الله خمینی و مجلس شورای اسلامی اختیاراتی را به نیروهای مسلح داده که پیش از اقدام اخیر سپاه بوده است. سپاه پاسداران یک شنبه شب گذشته اعلام کرد موشک‌های ذوالفقار را از استان‌های کردستان و کرمانشاه در غرب ایران به سوی اهداف وابسته به داعش در دیرالزور در سوریه شلیک کرده است. رهبر جمهوری اسلامی ایران میگوید مخالفت آمریکایی‌ها و برخی کشورهای تابع آن با داعش یا گروه حکومت اسلامی واقعی نیست و به توصیف او آنها به دنبال ریشه‌کنی این گروه نیستند. به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله خامنه‌ای عصر سه‌شنبه در دیدار با حیدر العبادی نخست وزیر عراق از مسئولان این کشور خواست به توصیف او در مقابل آمریکایی‌ها هوشیار باشند و به آنها اعتماد نکنند. حیدر العبادی نخست وزیر عراق که در امتداد سفر 3 روزه‌اش در منطقه در تهران به سر می‌برد، پیش از دیدار با رهبر ایران در گفتگو با حسن روحانی تقویت همکاری همه کشورهای منطقه را در مبارزه با تروریسم ضروری خوانده بود. استرالیا روز سه‌شنبه اعلام کرد پرواز جنگنده‌های خود را بر فراز سوریه در پی هشدار روز دوشنبه روسیه به حالت تعلیق درمی‌آورد. جنگنده‌های استرالیا در حملات نیروهای ائتلاف به گروه حکومت اسلامی یا داعش شرکت داشتند. روز دوشنبه پس از آنکه یک هواپیمای آمریکایی یک جنگنده ارتش سوریه را سرنگون کرد، مسکو هشدار داد جنگنده‌های ائتلاف در غرب رود فرات را به عنوان هدف در نظر می‌گیرد. باز هم در ایران تعدادی از مدیران کانال‌های تلگرامی نزدیک به دولت پس از حدود 100 روز بازداشت در اعتراض به روند رسیدگی به وضعیت پرونده‌هایشان اعتصاب قضا کردند. بر اساس گزارش سایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی، مدیران این کانال‌های تلگرامی از اسفند ماه سال گذشته در بازداشت به سر می‌برند. غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه 20 روز پیش خبر داد برای 8 نفر از این افراد کیفرخواست صادر شده است. نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس افزایش آمار مبتلایان به سرطان را در کشور نگران کننده توصیف کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، محمد حسین قربانی گفته است هنوز بیماری سرطان در زمره بیماری‌های خاص برای حمایت از سوی دستگاه‌ها قرار نگرفته است. به گفته این نماینده مجلس، برخی بیماران سرطانی با هزینه‌های بیماری خود به زیر خط فقر می‌روند. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، در ایران سالیانه حدود 85,000 مورد سرطان شناخته می‌شود. و در خبری دیگر، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز سه‌شنبه در کاخ سفید با پترو پروشنکو رئیس جمهور اوکراین دیدار کرد. به گزارش آسوشیتد پرس، دونالد ترامپ به رسانه‌ها گفته است پیشرفت‌های زیادی در رابطه با اوکراین به وجود آمده است. رئیس جمهور اوکراین هم پس از این دیدار اعلام کرد کشورش در از حمایت کامل ایالات متحده برخوردار است. این دیدار کمی پس از آن انجام شد که دولت ترامپ از اعمال تحریم علیه دو مقام رسمی روسیه و ده‌ها فرد و شرکت مرتبط با فعالیت‌های روسیه در اوکراین خبر داد.
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم آزاده یسدی شنیدید و گذری کنیم بر آنچه که در مجله نیمه شب خواهید شنید. مجلس خبرگان از حسن روحانی خواست از بحث‌های تفرقه برانگیز درباره مبنای حکومت اسلامی پرهیز کند.
این تصور که حکومت بعد از پیامبر زمان خلفای راشدین و اینها امر آسمانی بوده که امروز عموما این رو قبول دارن، به نظر من این اشتباهه و این نادرسته.
سخنگوی قوه قضاییه از حکم 15 سال زندان برای یکی از قضات پرونده کهریزک خبر داد.
چون پرونده ای که دارد و محکومی ایستی که دارد غیر از محکومیت کهریزک است و همون عنوان کلاهبرداری و عناوینی که در گفتهای جناب سخنگو آمده است به استناد اونا محکوم و بازداشت شده.
تعدادی از مدیران کانال‌های تلگرامی بازداشت شده در ایران اعتصاب قضا کردند. ادامه بازداشت افراد متهم به همکاری با داعش در برخی نقاط ایران.
دلیلش میتونه به تشدید تنش‌های منطقه‌ای، افزایش اختلافات بین ایران و عربستان بازگرده.
امضای قرارداد توسعه فاز 11 پارس جنوبی با شرکت توتال فرانسه تا دو هفته دیگر. پیام‌های تلفنی و خبرهای ورزشی از دیگر بخش‌های این مجله خبری خواهد بود. چند روز پس از اینکه حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نظر و انتخاب مردم را مبنای ولایت و حکومت در ایران عنوان کرد، مجلس خبرگان رهبری در بیانیه‌ای نقش مردم در حکومت اسلامی را رد کرده و خواستار جلوگیری از چنین سخنان تفرقه برانگیزی شده است. در این بیانیه تأکید شده که نباید بیعت را با رأی مردم و انتخابات را در دوران معاصر مقایسه کرد. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم جواد قروشی.
مجلس خبرگان رهبری روز دوشنبه بیانیه‌ای با امضای احمد جنتی رئیس این مجلس و دبیر شورای نگهبان منتشر کرد که در آن از جمله بدون نام بردن از حسن روحانی آمده است که در روزهای اخیر مطالبی پیرامون مشروعیت و مقبولیت حکومت اسلامی و تصدی ولایت و حاکمیت مبتنی بر آرای مردم با استناد به کلمات امیرالمؤمنین در جامعه مطرح شد که با مبانی دینی ناسازگار است. در این بیانیه استدلال می‌شود که ولایت و امامت الهی به همه شؤون مانند هدایت مردم و زعامت سیاسی اجتماعی از احکام الهی و متوقف بر خواست و نظر و رأی مردم نیست، بلکه چون ولایت روح اسلام است، احکام بدون پشتوانه ولایت قدرت اجرایی خود را از دست می دهد. مجلس خبرگان در بیانیه خود می نویسد بیعت با پیامبر و ائمه به معنای مشروعیت بخشی به حکومت از سوی بیعت کنندگان نیست، بلکه تأکیدی بر اعلام وفاداری و پیروی و فرمانبری از رهبران الهی است. بنابراین نباید آن را با رأی مردم و انتخابات در دوران معاصر مقایسه کرد. حسن یوسفی اشکوری نماینده پیشین مجلس و دین پژوه در آلمان به رادیو فردا می گوید نه حکومت پیامبر اسلام و نه خلفای پس از پیامبر مبنای الهی و قرآنی دارد.
آقایونی که این بحث ها را مطرح میکنن، یعنی به خصوص اون کسانی که به مشروعیت الهی حکومت اعتقاد دارن، دو تا مسئله رو با هم قاطی میکنن و نتیجه نادرست میگیرن. مسئله اول درباره اصل حکومت پیغمبره و این پرسش که بالاخره منشأ حکومت مشروعیت بخش قدرت سیاسی آسمان است یا زمین. مسلمانان عموما درباره پیغمبر اسلام اتفاق دارن، چه شیعه و چه سنی. بعد از پیامبر اون وقت اختلاف هست دیگه. اهل سنت عمدتاً میگن نه، بیعت هست و شورا هست و مردمان انتخاب میکنن. شیعه معتقد است که نه، امامت هم مانند نبوت از جانب خداوند انتخاب میشه. این تصور که حکومت یا حکومت پیامبر یا حکومت بعد از پیامبر در زمان خلفای راشدین اینها امر آسمانی بوده که امروز عموما این رو قبول دارن، به نظر من این اشتباهه و این نادرسته و حکومت پیامبر هم در مدینه منشأ الهی نداشته، بلکه بر حسب یک روند تاریخی و یک شرایط تاریخی بوده. هیچ دلیل شرعی و قرآنی هم وجود نداره. محمد هم هیچ کجا ادعا نکرده که این خلافت من، این امامت، زعامت من، رهبری من، امارت من از جانب خداونده. بعد از پیغمبرم داستان همینه.
حسن روحانی رئیس جمهوری روز 24 خرداد در ضیافت افطار با استادان دانشگاه از جمله گفت امام اول شیعیان هم مبنای حکومتش را رأی مردم قرار داده بود.
امیرالمومنین مبنای ولایت رو و مبنای حکومت رو نظر مردم و انتخاب مردم میداند. لمن ولیتم امرکم، گفت هر کسی که شماها برید او رو برگزینید به عنوان ولی خودتون و به عنوان رهبر جامعه، من هم اطاعت میکنم، من هم میشنوم و اجرا میکنم.
این گفته‌های رئیس جمهوری، مکارم شیرازی، مصباح یزدی و دیگر علمای شیعه در قم را به واکنش برانگیخت. آیت الله مکارم شیرازی با متهم کردن رئیس جمهوری بر نخواندن همه نهج البلاغه اصل انتخابات را زیر سوال می‌برد و می‌گوید
حاکم الهی را خدا باید تعیین کند. شما یه صحنه از نهج البلاغه دیدید؟ این برای اتمام حجت بود در این جمعیت 50% ممنون شرکت و برنده انتخابات هم نصفی رو به علایق میبره 25%. با 25% میخواد بر 100% حکومت کنیم، این حکومت مردم بر مردم.
محمد تقی مصباح یزدی روحانی تندرو هم با کنایه به گفته های رئیس جمهوری میگوید از کسی پذیرفته نیست که ادعا کند. خود علی هم از روز اول وقتی دید همه با شخص دیگری بیعت کردن، وظیفه خودش دانست که از او اطاعت کند و حق نداشت مخالفت کند. آقای اشکیوری میگوید گفته های آقای روحانی بسیار دقیق و درست است.
علی هم معتقد به مشروعیت زمینی قدرت بوده، مسئله بیعت و شورا و منتها شورای مهاجرین و اینا رو مطرح میکنه و همون گونه که بیعت و شورا رو مشروعیت بخش خلافت خودش میدونه، در مورد خلفای دیگر هم همین حرف رو میزنه. از این نظر سخن آقای روحانی کاملا درسته که ایشون نقل قول میکنه از نهج البلاغه، از منابع دیگه، فقط نهج البلاغه هم نیست، که بله علی هم میگه که شما من رها کنید برید سراغ کسی دیگه، هر کسی رو شما انتخاب کردید منم از او اطاعت خواهم کرد. این سخن آقای روحانی کاملا دقیقه. آقای خمینی در مقطع انقلاب ایشون شعارش این بود که میزان رأی ملت است، رهبر رو هم مردم انتخاب میکنن، منتها مل واسطه از طریق خبرگان نمایندگان خودشون انتخاب میکنن. معنی این حرف چیه؟ معنیش اینه که اگر مردم کسی رو انتخاب کردن از میان فقها و علما یا فقیهان، اون رهبر هست، بقیه رهبر نیست. پس رأی مردم اینجا مشروعیت بخشه.
به باور رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی در پاریس، بیانیه مجلس خبرگان در ارتباط با شکست آقای رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری و انتخاب رهبر آینده جمهوری اسلامی قابل تحلیل است.
آقای جنتی به عنوان رئیس مجلس خبرگان بیانیه‌ای رو بدون اینکه از ایشون اسم ببره و با سوم شخص یاد کرده، علیه سخنان آقای روحانی منتشر کرده و هشدار و توصیه کرده که از سخنان تفرقه انگیز خودداری بشه. به نظر میرسه که به جای پاسخگویی یا جدل حداقل فکری و کلامی با این مسئله، از تیتر حقوقی رئیس مجلس خبرگان استفاده شده، یه مقدار معطوف به انتخابات اخیر هست که یکی از نامزدهای که نامش به عنوان رهبر بعدی شنیده میشد شکست فاحشی خورده از آقای روحانی و آقای روحانی جایگاهش به لحاظ سیاسی بالاتر رفته و حتی به عنوان یکی از نامزدهای رهبری آینده مطرح شده. به نظر میرسه جدالهایی که الان در ایران در جریانه رو میشه یه مقدار در چارچوب بحران جانشینی و جنگ رهبری آینده دید، وگرنه هیچ دلیلی نداشت که آقای جنتی بیاد به عنوان ریاست مجلس خبرگان در حالی که نه جلسه‌ای بوده نه بحثی در این باره در مجلس خبرگان صورت گرفته بیانیه بده. بنابراین میخواهد در واقع تاکید مجددی بکنه که آقای روحانی شما که رأی زیادی آوردین ولی نقشتون و تیترتون در مجلس خبرگان بالاتر که نرفته باشه کمتر هم شده.
به نوشته رجانیوز، محسن عراقی دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی هم گفته است که مشروعیت حاکمیت عقلاً محال است که از سوی مردم باشد، چون تأمین مشروعیت حاکمیت از سوی مردم به معنی عصمت اکثریت است و عصمت اکثریت عقلاً باطل است.
گزارش همکارم جواد کوروشی بود از بحث و جدل‌ها بین مجلس خبرگان و برخی روحانیون سنتی در ایران با حسن روحانی در خصوص مبنای حکومت اسلامی در ایران.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
اما سخنگوی قوه قضاییه ایران غلام حسین محسنی اژه‌ای روز سه‌شنبه گزارش داد که علی اکبر حیدری فر، یکی از قضات پرونده کهریزک، به 3 اتهام در پروندهش به 15 سال زندان محکوم شده است. جزئیات بیشتر رو در گزارشی از همکارم الهی روانشاد بشنویم.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، غلام حسین محسنی اژه‌ای، معاون اول و سخنگوی قوه قضاییه، روز سه‌شنبه در نشست خبریش بازداشت علی اکبر حیدری فر، یکی از قضات پرونده کهریزک را تایید کرد. در روزهای گذشته تعدادی از سایت‌های خبری اعلام کرده بودند که علی اکبر حیدری فر به اتهام اختلاس بازداشت شده و در بند 8 زندان اوین به سر می‌برد. درباره جزئیات پرونده علی اکبر حیدری فر گزارشی اما منتشر نشده. غلام حسین محسنی اژه‌ای روز سه‌شنبه در پاسخ به سوالی در این مورد گفت که قاضی کهریزک دو پرونده قضایی دارد. که یکی از آنها به نتیجه نرسیده و در دادسراست و در پرونده دیگر 2-3 اتهام وجود داشت که برای هر کدام از آنها محکومیت گرفته و با توجه به اینکه باید اشد مجازات برای او اجرا شود حکم 15 سال حبس گرفته است. طبق ماده 134 قانون جدید مجازات اسلامی با وجود آنکه قاضی برای هر یک از جرائم حکم مستقلی صادر می کند اما در مرحله اجرای حکم مجازاتی که شدیدتر است باید اجرا شود. نعمت احمدی حقوقدان در ایران در گفتگو با رادیو فردا.
ببینید آقای شریفر در اون پرونده کهریزک یکی از قضات بوده و این عنوان و شهرت رو پیدا کرده یکی از قضات پرونده کهریزک. ولی آنچه که امروز هم سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرده بازداشت ایشون ارتباطی به پرونده کهریزک نداره، که ما اینکه در گفتگوی جناب ژئی هم پرونده ایشون در دادسرا داره هنوز اون پرونده مفتوحه، همون پرونده کهریزک. ولی این پرونده که داره 3 تا جرم رو داره برابر ماده 34 قانون مجازات اسلامی، اگر متهمی بیش از 3 تا جرم داشته باشه و به مجازات های مختلف نسبت به هر یک از جرائم محکوم شده باشه مجازات اشد رو تحمل میکنه، دیگر مجازات ها رو دیگه تحمل نمیکنه. مثلا برای سرقت یک جرمی داشته باشه، برای فروش مال مسروقه یک جرمی، برای چند مورد از اینا داشته باشه، اگر کمتر از 3 تا باشه تا 3 تا باشه باید هر کدوم رو مجازات ها رو جداگانه تحمل کنه، اما اگر بیش از 3 تا باشه مجازات اشد رو. ایشون پرونده ای که دارد و محکومیتی که دارد غیر از محکومیت کهریزک است و همون عنوان کلاهبرداری و عناوینی که در گفتهای جناب سخنگو آمده است به استناد اونا محکوم و بازداشت شده.
علی اکبر حیدری فر با سعید مرتضوی و حسن زاره دهنوی معروف به قاضی حداد از متهمان پرونده کهریزک هستند. هر سه آنها به انفصال دائم از خدمات قضایی و 5 سال انفصال از خدمات دولتی محکوم شدند. عبدالکریم لاهیجی حقوقدان در پاریس در گفتگو با رادیو فردا میگوید هرچند حکمی در پرونده کهریزک برای علی اکبر حیدری فر قاضی کهریزک صادر نشده اما او تحت فرمان سعید مرتضوی دادستان وقت عمل میکرده و به گفته عبدالکریم لاهیجی رسیدگی به پرونده سعید مرتضوی نیز در ماجرای کهریزک بسیار به درازا کشیده است.
از نظر حقوقی اون کسی که در سمت بالا هست، حالا چه به عنوان دادستان چه به عنوان فرمانده، مسئولیت او بیشتره تا کسی که مأمور اجرای حکم بوده یا زیر نظر اون بوده. ولی با توجه به اینکه سعید مرتضوی همواره از مقامات عالی جمهوری اسلامی و از جمله رهبر جمهوری اسلامی مورد تشویق، تایید و حتی ارتقای مقام پیدا کرده، این است که متاسفانه با وجود اتهام‌های فراوانی که به او بود و هست، می‌بینید که همچنان پرونده سعید مرتضوی در گوشه‌ای از بایگانی دادگستری جمهوری اسلامی هست و هرگز به نتیجه نرسیده. ببینید سعید مرتضوی طی سال‌هایی که چه به عنوان رئیس دادگاه مطبوعات، چه به عنوان دادستان تهران و انقلاب مشغول کار بوده، اتهام‌های زیادی داره و از جمله و مهم‌ترین اونها پرونده کهریزک که متأسفانه تاکنون به هیچ نتیجه‌ای نرسیده و در کنار اون پرونده مرگ ناشی از شکنجه زهرا کاظمی که در هنگام دادستانی سعید مرتضوی صورت گرفته و سعید مرتضوی بازجوش بوده در زندان اوین و بنابراین متاسفانه که الان ماه آینده 14 سال از مرگ زهرا کاظمی میگذره، این پرونده هم مثل پرونده کهریزک با تمام سر و صدایی که در جامعه ایران به وجود آورد تاکنون به جایی نرسید.
به رغم این گفته های عبدالکریم لاهیجی اما نعمت احمدی حقوقدان در ایران دیدگاه دیگری دارد. او میگوید هرچند زمان درازی از وقوع جرم میگذرد اما روند رسیدگی هیچ وقت متوقف نشده است.
ببینید دادگستری مقاطعی داره، در یک مرحله رسیدگی میشه، حق تجدید نظر دارن و وقتی که تجدید نظر خواهی میشه احتمالاً حکم نقض میشه، ایراداتی گرفته میشه، رسیدگی حکم نهایی صادر نشده ولی رسیدگی صورت گرفته و در طول رسیدگی هم با توجه به درجه بندی محاکم، یعنی دادگاه دادسرا، دادگاه بدوی و دیوان عالی کشور، اونا تصمیمات خودشون گرفتن و هنوز رأی نهایی صادر نشده.
بر اساس گزارش‌های رسمی تعدادی از معترضان به انتخابات ریاست جمهوری سال 88 در بازداشتگاه کهریزک مورد شکنجه، آزار و اذیت قرار گرفته و دست کم 4 تن از آنها به نام‌های محسن روح‌الامینی، امیر جوادی فر، محمد کامرانی و رامین آقازاده قهرمانی کشته شدند.
گزارش همکارم الهه روانشاد رو می‌شنیدید. شنونده مجله نیمه شب هستید. فرصتی داریم تا به تعدادی از پیام‌های تلفنی شما همراهان رادیو فردا گوش کنیم.
ما مردم ایران باید بسیار هوشیار باشیم و حمله موشکی سپاه رو به حساب دفاع از تمامیت ارضی ایران و ایرانیان ندونیم. همه ما به خوبی میدونیم که این حمله فقط و تنها برای حفظ نظام ولایت فقیه بوده.
خب سپاه پاسداران اولین موشکش هم که رها کرد، علنا اعلام کرد که ما با دنیا سر جنگ داریم، تمام شده رفت. مردم ایران اگر که موشک بارون شدید، بدونید کار داعش عربستان سعودی و این قبیل که جمهوری اسلامی میگه نیست، یعنی با اسبانش خودمون هستیم دیگه.
پیامی دارم برای مقام معظم رهبری. یک، اطلاعات بسیار غلطی از قدرت نظامی ایران شما دارید. دو، یک گروه تحقیق و تفحص برای انتخابات سال 88 برای بیاندازید، چون به طور 100% تقلب در اون صورت گرفته. متقلبین رو بگیرید و به سزای اعمالشون برسونید. چهار، طبق قانون اساسی عمل کنید. پنج، وقتی که با سران دنیا صحبت میکنید دیپلماتیک صحبت کنید. ما ایرانی ها خجالت میکشیم وقتی شما کلمات آنچنانی به کار میبرید.
خیلی جالبه واقعا، دیگه میگن به قول معروف جلل خالق. میگه جلوی بانک بیاین تجمع کنید غیر قانونیه. بابا بخوام جلو بانک یا پولم رو میخوام، اگه بیام جلو بانک بگم پولم رو میخوام، غیر قانونیه، جرم کردم. واقعا دیگه مسخره شو در آوردن. این آقای خامنه‌ای که یا میگه کشش ندی، یا که جدیدن اومده آتش به اختیار. او یعنی چی؟ یعنی دادگاه رو جمع کنیم، کلانتری ها رو جمع کنیم، پلیس رو جمع کنیم. من بگه پلیس دیگه نمیخواد داشته باشه، گندش داده دیگه، بالا از این بدتر نمیشه.
همیهنان جان و خرد، این موشک پرانی ها آتش بازی هست با جان و میهن ما، با خاک پاک ما. احساسات زیبای میهنتون رو به حساب این رژیم نذارین. این شعبده بازی که در 40 روز چند همه رو گرفتند و بستند و حالا دارن میرن موشک میفرستند. عزیزان، اینا میخوان جنگ را بنازن. ایران براشون مهم نیست. جنگ 8 ساله رو فراموش نکنیم. این گردن کلوفتی کردن ها و فریاد های میهن پرستی رو چرا زمانی که خواهرانمون رو اسید میپاشن نمیگین؟ چرا زمانی که چرا نمیگین که میهنمون رو تاراج کردن، ویران کردن، کهریزک ها رو فراموش کردیم، همه رو فراموش کردیم، حالا اومدیم میخوام بجنگیم با عربستان؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00-02-02-21-12-21-12.
اما نادر قاضی‌پور نماینده ارومیه در مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه از بازداشت 40 تن از اعضای گروه داعش در استان آذربایجان غربی خبر داد. به گفته نادر قاضی‌پور، این افراد در شهرهای پیرانشهر، سردشت، مهاباد، بوکان و تکاب دستگیر شدند. همکارم نوشین سید حسینی در گفتگو با مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آلمان، نخست درباره اهمیت این بازداشت‌ها پرسیده است.
در یک هفته گذشته اخبار مربوط به برخورد با گروه‌های تروریستی به نحو بی‌سابقه افزایش پیدا کرده. دوشنبه 22 خرداد ماه ما درگیری در رودان استان هرمزگان رو داشتیم بین نیروی انتظامی با 4 نفر که 2 نفرشون خارجی بودند. 24 خرداد ماه وزارت اطلاعات خبر درگیری چابهار رو منتشر کرد با گروه انصار فرقان که 7 نفر بودند، 2 نفرشون دوباره خارجی بودند. 25 خرداد ماه نیروی زمینی سپاه بیانیه داد خبر درگیری در قزقند، سیستان و بلوچستان رو منتشر کرد. در کنار این مدت ها خبر غیر رسمی درباره بازداشت های گسترده عمدتا در مناطق سنی نشین، کردستان، کرمانشاه، آذربایجان غربی، سیستان و هرمزگان داشتیم و یک دو جین اخباری نظیر آنچه که آقای نادر قاضی‌پور اعلام کرده. آقای محمود علوی وزیر اطلاعات 2-3 روز پیش گفت که در 3 سال گذشته حدود 100 تیم و عملیات تروریستی در ایران مهار شدند. این به این معنی است که به طور متوسط حد اکثر ماهی 3 عملیات قرار بوده در ایران انجام بشه، در صورتی که این حجم اخبار که بخشش رسمی است و بخشش غیر رسمی است نشون میده که شدت تحرکات به شدت افزایش پیدا کرده و میزان بازداشت ها 10 برابر شده. حتی بخشی از این واقعه میتونه به مسئله شبهای قدر بازگرده که هدف بالقوه خوبی است برای گروه های تکفیری. دلیل دومش میتونه به تشدید تنش های منطقه ای، افزایش اختلافات بین ایران و عربستان بازگرده. اما دلیل سومش میتونه ناشی از برخورد های فله ای و خشمالود بعد از عملیات تروریستی تهران باشه.
آقای مهدوی‌آزاد، با توجه به حملات داعش در تهران، آیا فکر میکنید که این نتیجه ضعف عملیاتی دستگاه‌های امنیتی ایران بوده؟
دستگاه‌های امنیتی ایران از نظر عملیاتی در مهار بحران نسبتاً عمل کرده قابل قبولی داشتن. نشانه بزرگش هم این هست که تعداد عملیات‌های تروریستی که در ایران به مرحله اجرا رسیده در مقایسه با کشورهایی که هدف داعش هست به مراتب کمتر هست. اما مشکل بزرگی که ایران داره مشکل کانون‌های بحرانخیز و درگیری‌های بالقوه موجود در ساختار اجتماعی ایران هست. در واقع شکاف بین اقوام، مخصوصاً اهل تسنن و تشیع، شکاف بین فعالان قومگرا، اونهایی که خواهان جدایی بخشی از سرزمین ایران هستند، و شکاف بین گروه‌ها و کلونی‌های قومیتی با مرکز در ایران، سه شکاف فعال و جدی است و سابقه نشون میده که دستگاه امنیتی ایران در حل و یا ترمیم این شکاف‌ها مطلقاً موفق عمل نکرده. برای ما میتونیم بگیم دستگاه‌های امنیتی ایران تونستند روی مسئله درپوش بگذارند، اما ما در کنترل اون و در بهبود این شرایط موفق نبودند.
به این ترتیب به نظر شما باید منتظر حملات بیشتر داعش در شهرهای مختلف ایران بود؟
درسته که عملیات تروریستی به تهران در واقع یک شکاف بزرگ در تور امنیتی ایران بود و بالاخره گروه های تکفیری تونستن در ایران یک عملیات بزرگ انجام بدن، اما این به معنی از کار افتادگی ساختار امنیتی ایران نیست. همچنان که در همین یک هفته اخیر حداقل در 3 مورد، یعنی در رودان استان هرمزگان، در چابهار با گروه انصار فرقان و در قزقند سیستان و بلوچستان، اسناد منتشر شده نشون میده که با گروه های کاملا واقعی که با حامل مواد منفجره و اسلحه بودن درگیر شدن، اونها رو شناسایی کردن و نابود کردن. بنابراین ساختار امنیتی ایران بالقوه به قوت خودش باقی است. این رو هم نباید فراموش بکنیم که بخشی از عملیات های تروریستی تابعی از بحران‌های منطقه‌ای و عملکرد سیاست خارجی ایران، یا دقیق‌تر بگم سیاست‌های کلان جمهوری اسلامی است. تا موقعی که این سیاست‌های کلان مبتنی بر بجنگ تا بجنگیم ادامه پیدا بکنه، ایران بالقوه هدف مناسب برای عملیات‌های ضد امنیتی و تروریستی محسوب میشه.
مهدی مهدوی‌آزاد تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آلمان بود و درباره بازداشت‌های اخیر تعدادی در ایران به اتهام همکاری با داعش با همکارم نوشین سید حسینی گفتگو میکرد.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
اما به نوشته سایت کلمه، تعدادی از مدیران کانال‌های تلگرامی نزدیک به دولت حسن روحانی و اصلاح طلبان پس از حدود 100 روز بازداشت در اعتراض به روند رسیدگی به پرونده و وضعیت خود اعتصاب قضا کردند. پیشتر غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه خبر داده بود که برای 8 نفر از این افراد کیفرخواست صادر و پرونده آنها به دادگاه ارسال شده است. در همین زمینه ساعت پیش با رضا حقیقت نجات روزنامه‌نگار در ترکیه نخست از روند رسیدگی قضایی به پرونده مدیران تلگرامی بازداشت شده پرسیدم. رضا حقیقت نجات در استانبول ترکیه.
روندی که برخورد کنندگان با این افراد دنبال می کردن 2 بخش داشت. یه بخش انتخاباتی بود، یعنی در فضای قبل از انتخاباتی که نگران بودن که دولت بتونه استفاده مؤثر بکنه از این ابزار ارتباطی میخواستن که با این پاتک زدن این ابزار رو از ستاد انتخاباتی آقای روحانی بگیرن که تا یک اندازه موفق شدن، ولی تو بخش دوم باید یک خروجی سیاسی هم از این موضوع داشته باشن، چون بالاخره اون تلاششون در انتخابات جواب نداد و آقای روحانی در انتخابات پیروز شد. و اون اخباری که شنیده میشه این که فشار زیادی هستش بر این افراد که به یک نوعی اعتراف بکنن که بشه از این مجموعه اعترافات علیه دولت آقای روحانی استفاده کرد. این الان مهمترین روندی که دارن طی میکنن که یک نوعی اثبات بکنن که برخوردشون با این افراد فقط به خاطر انتخابات نبوده، بلکه اینها واقعا داشتن اهداف ضد امنیت ملی دنبال میکردن یا مثلا با خارج از ایران در ارتباط بودن و میخوان برخورد رو مشروع جلوه بدن و الان بیشتر دستگاه قضایی دنبال این هست.
آقای حقیقت نژاد، به رغم درخواست 30 نماینده مجلس از وزیر اطلاعات برای مشخص کردن وضعیت پرونده همین مدیران کانال‌های تلگرامی، اما به نظر میرسه که دست وزارت اطلاعات هم در این پرونده کوتاه هست. الان این رویارویی وزارت اطلاعات با قوه قضاییه چطور ارزیابی میکنید؟
این اصلا متأثر از یه رویکرد جدید دستگاه قضایی هستش. حتی یک سال میشه گفتش که قبل از دولت روحانی دستگاه قضایی یه خورده مستقل‌تر حرکت کردش و با به کار گرفتن سازمان اطلاعات سپاه به عنوان یک ضابط قضایی سعی کرد که مسیر خودش رو در این روند از دولت جدا بکنه. در دولت آقای روحانی این وضعیت خیلی بیشتر خودش رو نشون داد. یعنی ما در یه پرونده بزرگی مثل برخورد با واک زنجانی می‌بینیم که حتی علارغم گلایه شخص رئیس جمهور وزارت اطلاعات از موضوع کنار گذاشته میشه، و در یه پرونده اینجوری هم در ابتدا هم وزارت اطلاعات یعنی شخص وزیر اطلاعات به عنوان متهم معرفی میشه که دستش به طور کامل بسته بشه. خود این موضوع نشون میده که دستگاه قضایی یک پروژه امنیتی برای این بحث تعریف کرده و نمیخواد که یک نهاد امنیتی دیگه بیاد ورود بکنه که این پروژه مخدوش بشه. بمجد کاملا مقاومت کرده در این زمینه که بتونه این پروژه رو به نتیجه‌ای که دوست داره برسونه.
آقای حقیقت نژاد، الان دولت حسن روحانی چه ابزارهای دیگه‌ای در اختیار داره برای فشار بر رسیدگی عادلانه به پرونده این مدیران کانال‌های تلگرامی بازداشت شده؟
واقعیت اینه که الان مهمترین ابزاری که دولت آقای روحانی در این زمینه داره ابزار مجلس هستش. یعنی اون نهادهای ارتباطی خود دولت با دستگاه قضایی، علارغم این که یک فردی با سابقه قضایی مانند آقای پور محمدی اونجا منصوب شده بود و میگفتن میتونه خیلی کارگوش باشه، کاملا فلج شده. وزارت اطلاعات هم به حاشیه رفته و به شخص رئیس جمهور هم دستگاه قضایی سعی میکنه اعتنایی نکنه. بنابراین این کانالی که وجود داره کانال مجلس هستش و برخی از نمایندگان مجلس که در این زمینه بیشتر فعالیت دارن و سعی میکنن گهگاهی به این موضوع حساسیت نشون بدن. ولی یک موضوع مهمی که دستگاه قضایی هم دنبال میکنه در مورد این پرونده ها این که این پرونده ها رو کشدار میکنه و در یک زمان طولانی به اینها رسیدگی میکنه. به طور طبیعی یک نماینده مجلس هم با انبوه دغدغه ها و مطالباتی که پیرامونش وجود داره نمیتونه در طول سال مثلا 30 بار به این موضوع ورود بکنه و ممکنه یک بار یا دو بار ورود بکنه. بنابراین اینا مشمول گذر زمان میکنه و باعث میشه که اونها رو به حاشیه برونه. شاید بشه گفتش که رسانه ها هم میتونستن در این زمینه نقش داشته باشن، ولی چون این افراد در واقع از جنس روزنامه نگار نبودن یا وبلاگ نویس نبودن و جنس فعالیت رسانه‌ایشون فرق می‌کرد، از این بابت هم باعث شده که یه خورده مظلوم‌تر باشن و وضعیت پرونده‌شون به حاشیه بره. الان میشه گفتش که وضعیت خیلی امیدوارکننده نیست، مگر اینکه خود دستگاه قضایی از خر شیطون بیاد پایین و یه تصمیم دیگه بگیره.
رضا حقیقت نژاد، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران و روزنامه‌نگار در ترکیه بود و درباره موضوع بازداشت تعدادی از کانال‌های مدیران کانال‌های تلگرامی نزدیک به اصلاح طلبان با رادیو فردا گفتگو می‌کرد.
با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید از آخرین خبرها مطلع بشید و در مورد اونها با دیگر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. facebook.com/radio.farda.
شنونده مجله نیمه شب از رادیو فردا هستید. ساعت 33 دقیقه بامداد به وقت تهران هست. آنگونه که مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران اعلام کرده، قرارداد توسعه فاز 11 پارس جنوبی در نیمه نخست تیر ماه امسال با شرکت توتال فرانسه امضا خواهد شد. همزمان مسئولان شرکت نفتی انی ایتالیا تفاهم نامه مطالعات توسعه میدان گازی کیش و فاز سوم میدان نفتی دارخوین را با شرکت ملی نفت ایران امضا کردند. آیا این تحولات را باید به معنای بازگشت شرکت‌های بین‌المللی به حوزه نفت و گاز ایران دانست؟ بیشتر بشنویم در همین باره در گزارشی از همکارم آرش حسنی.
نرخ رشد بخش نفت در سال 95 آنطور که بانک مرکزی گزارش کرده است حدود 62% بوده. رقمی باور نکردنی که حاصل افزایش تولید نفت و گاز و گشایش راه صادرات در این حوزه است. اتفاقی که مسئولان دولتی بر این باورند که حاصل برجام و این توافق بوده. اما به گواه نظر کارشناسان اقتصادی، تجربه دوباره این افزایش تولید در سال پیش رو بسیار دشوار خواهد بود. بیژن زنگنه وزیر نفت ایران حدود یک ماه پیش در حاشیه مجمع وزرای نفت عضو اوپک با خوشبینی گفته بود مشکلات بخش نفت و گاز ایران تا حدودی مرتفع شدند.
خیلی از مشکلات وزارت نفت حل شده، نمیگم همهش حل شده، خیلی مشکل داشتیم، بخش مشکلاتش حل شده، در یک مسیر خوبی داره جلو میره. وضعیت تولید گازمون خوب شده، تولید نفتمون از بحران خارج شده، بسیاری طرحهای مهممون الان در مسیری افتادن که بتونن اجرا بشن. ما به یه اجماع در قراردادهای نفتی رسیدیم، از یه بحرانی که برامون میخواستن درست کنن خارج شدیم.
در همان سفر زنگنه به وین، او دیداری شبانه با رئیس شرکت توتال فرانسه داشت که گفته میشد دیداری است برای نهایی کردن قراردادی به ارزش حدوداً 5 میلیارد دلار با هدف توسعه فاز 11 پارس جنوبی. مدیران روسی شرکت‌های گازپروم و روسنفت نیز در جریان همان سفر و در حاشیه مجمع 172 اوپک به اتاق زنگنه در هتل محل اقامتش رفتند تا همچنان حرکت در بخش نفت و گاز ایران ادامه پیدا کند. حال علی کاردور، مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران، اعلام کرده که قرارداد با توتال نهایی شده و در تیر ماه بین طرفین امضا خواهد شد. کامران دادخواه، اقتصاددان مقیم بوستون آمریکا، از بازگشت یکی از غول‌های نفتی به بازار ایران استقبال می‌کند.
از نظر بهبود وضع اقتصادی ایران این کار بایستی انجام بشه. مسئله چاه‌های نفت ایران مسئله سرمایه گذاری زیاد و تکنولوژی جدیده و اگر این قرارداد با توتال عملا انجام بشه یک مسئله خوبی برای اقتصاد ایران خواهد بود، ولی این مستلزم این نیست که ایران از بعضی کارها هم دست برداره. برای اینکه اگر این حالت تقابل و این حالت آمریکا ستیزی و اروپا ستیزی و هر چی ستیزی ادامه پیدا بکنه، آقای ترامپ با توجه به احساساتی که عربستان سعودی و دیگر کشورها دارن ممکنه که اقدامات بکنه که مانع انجام این کار بشه.
مقام‌های وزارت نفت ایران نامی از بانک اروپایی واسط در این قرارداد به میان نیاوردند و البته دلیل آن روشن است. نگرانی‌های بانک‌های بین‌المللی از حضور در ایران و تبعات احتمالی آن سبب شده تا نام بانک تأمین کننده اعتبارات این پروژه پنهان بماند. هرچند که هفته گذشته تابوی تأمین مالی پروژه‌های ایرانی با تصمیم دو بانک کره‌ای مبنی بر فاینانس 13 میلیارد دلاری پروژه‌ها در ایران تا حدودی شکسته شده، اما مشکلات برای جذب سرمایه خارجی در ایران به ویژه در بخش نفت و گاز محدود به اینها نیست. منصور کشفی، کارشناس اقتصادی، از یکی از این مشکلات یعنی عدم شفافیت میگوید.
البته صنعت نفت ایران به طریق بنیادیش احتیاجات زیادی داره که یه تحولات بزرگی انجام میشه و اون این مسئله فساد مالی است که در کلیت رژیم وجود داره و به ویژه در صنعت نفتش. تا این مسئله حل نشه و به طریق شفاف عمل نکنه، من فکر میکنم شرکت های بزرگ نفتی خیلی ملاحظه خواهند کرد. صنعت نفتی ایران مشکلات بسیار داره. من فکر میکنم مهمترینش اینه که شفاف عمل نمیکنه، نکرده تا حالا و فساد مالی یک ترمز بزرگ است برای سرمایه‌گذاری شرکت های نفتی در ایران.
آمار مربوط به سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم در سال 2016 میلادی در اقتصاد ایران که در گزارش هفته گذشته سازمان توسعه و تجارت سازمان ملل منعکس شده ناامید کننده است. سهمی ناچیز از کل سرمایه‌گذاری خارجی در سالی که امیدها برای جذب این سرمایه‌ها بسیار بالاتر از قبل پیش بینی می‌شد. فریدون خاوند، اقتصاددان مقیم پاریس، درباره سهم ایران از سرمایه‌گذاری خارجی در سال 2016 میلادی که در گزارش آنکتاد منعکس شده چنین می‌گوید:
ایران به گزارش آنکتاد در سال گذشته 3 میلیارد و 337 میلیون دلار سرمایه خارجی جذب کرده، معادل 0.2% دنیا. در سال 2016 خارجی ها کمی بیشتر از سال 2015 در ایران سرمایه گذاری کردند، ولی سرمایه گذاری آنها حدود 1 میلیارد دلار کمتر بوده نسبت مثلا به سال 2012.
آقای خاوند استراتژی سکانداران وزارت نفت برای جذب سرمایه‌های خارجی را این گونه توضیح می‌دهد.
ایران در حال حاضر 3,700,000 بشکه نفت تولید می‌کنه. هدفش رسیدن به 5,000,000 بشکه در روز است تا سال 2020 میلادی، و چون میدان‌های نفتیش به شدت فرسوده است نیاز به سرمایه‌گذاری‌های عظیم داره، رقمی حدود 100 میلیارد دلار که نزدیک به 80% باید از منابع خارجی تامین بشه. سکان‌دارهای صنعت نفت و گاز ایران در استراتژی خودشون چند عامل رو در نظر گرفتند. اول امضای برجام که راه رو به نظر اونها باز میکنه برای ورود سرمایه‌گذاران. دوم فراهم آوردن قراردادهای جدید نفتی که جذابیت بیشتری داره برای این سرمایه‌گذاران. سوم تهیه فهرست پروژه هایی که میتونن مورد علاقه شرکت های خارجی باشند، و بالاخره انتخاب شرکت هایی که میتونن در این پروژه ها شرکت بکنن. ولی این استراتژی برخورد میکنه با فضایی که در مورد اجرای برجام پیش آمده، به خصوص در رابطه با سیاست رئیس جمهوری آمریکا.
با تمام این تلاش ها یکی از موانع بزرگ بر سر جذب سرمایه های خارجی در ایران شنیده نشدن پیامی واحد از سوی تمام اجزای قدرت در جمهوری اسلامی ایران است. همزمان که بخشی از حاکمیت به دنبال جذب سرمایه خارجی و اعتماد سازی با این سرمایه هاست، گروهی دیگر به دنبال فرار دادن این سرمایه های به شدت محافظه‌کار هستند.
همکارم آرش حسنیا گزارش میداد. اما به خبری که امینک به دستمون رسید توجه بفرمایید. شامگاه سه‌شنبه ایستگاه مرکزی قطار بروکسل پایتخت بلژیک به دنبال شنیده شدن صدای انفجار تخلیه شد. به گزارش رویترز یک سخنگوی پلیس بلژیک گفت نمیتواند تایید کند فردی با جلیقه مواد منفجره در این انفجار نقش داشته است، اما یک نفر مظنون به ضرب گلوله پلیس به شدت زخمی شده است. پلیس بلژیک اعلام کرده که اوضاع را در کنترل دارد و از اقدامات بعدی فرد مهاجم جلوگیری شده است. جزئیات این خبر در بخش‌های بعدی خبر رادیو فردا تقدیم شما خواهد شد. اما آواز طبیعت نام فیلم مستند ساخته یک کارگردان سرشناس هلندی است که در آن گوشه‌های از 33 سال زندگی نسیم خاکسار، نویسنده و شاعر ساکن این کشور را به تصویر کشیده است. بیشتر بشنویم در گزارشی از شهرام امیریان.
نسیم خاکسار نویسنده و شاعر زاده آبادان است، 73 سال دارد و 33 سال است در هلند به سر می‌برد. زندگی دور از وطن این هنرمند مورد بررسی فیلم مستندی قرار گرفته که این روزها در هلند در حال نمایش است. آواز تبعید نام این فیلم 56 دقیقه‌ای است که برگرفته از شعری به همین نام از نسیم خاکسار است. جان آلبرت یانسون، فیلمساز سرشناس هلندی، کارگردان این فیلم است که شماری فیلم مستند نیز از زندگی چند نویسنده سرشناس تبعیدی در کارنامه دارد. نسیم خاکسار در فیلم آواز تبعید در حالی که چمدانی در دست دارد، مسیری را که 33 سال پیش پس از عبور از مرز ایران پشت سر گذاشت و سپس سر از ترکیه و هلند درآورد، این بار در این فیلم برعکس می‌پیماید و در طول راه خاطرات خود را بازگو می‌کند. نسیم خاکسار
تحت داستانی بر اساس زندگی من به این ترتیب که یک نویسنده‌ای که 33 سال پیش از ایران گریخته و از مرز ترکیه خارج شده، از ایران حتی پای پیاده بود دیگه، فرار کردیم، ما همراه با رضا علامزاده بودم من، بعد اومدم به وان، بعد از وان میام آنکارا استانبول، بعد استانبول مدتی میمونیم و بعد میایم هلند. بعد کارگردان جان آلبرت یانسون یک طرح داستانی درست میکنه که یک نویسنده‌ای هست در هلند زندگی میکنه، الان تصمیم داره که همون مسیری رو که قبلا رفته بوده این بار برعکس طی کنه، یعنی از هلند بعد 33 سال این مسیر رو بره تا شهر وان. اون چی که در این فیلم مطرح شد بیشتر تمرکز شد روی کتاب‌های من که محور اصلی اون درباره تبعید، پناهندگی و وضعیت ویژه‌ای که به هر حال یک انسان تبعیدی داره، انسانی که بین دو دنیا زندگی میکنه، بخشیش میهنشه و بخشیش پیرامونش هست، مردم اینجا هست. من از کودکی هام میگم و نیز از دوره نوجوانیم و بعد مثلا فرض کن که شروع کردم به نوشتن، بعد یه دوره کوتاهی بعد از انقلاب که دستگیر شده بودم و بعد همینجور میام تا اینجا، یعنی همراه با من بخشی از تاریخ معاصر ما هم پیش از انقلاب و بعد از انقلاب هم میبینی که توی فیلم مطرح میشه. میشه. ولی بحث اصلی این فیلم بیشترش درباره تبعید و نظرگاه تبعیدی که یک نویسنده داره در باره تبعید و جهانی که میخواد اینجا تجربه کنه.
فیلم مستند آواز تبعید بازگو کننده گوشه های 33 سال زندگی نسیم خاکسار در هلند، ابتدا در جشنواره جهانی فیلم در شهر اوترخت و سپس به چند فستیوال دیگر هم راه یافت. نسیم خاکسار یکی از نویسندگان پرکار در خارج است و نزدیک به 30 جلد کتاب در گستره داستان، شعر، نمایشنامه و مجموعه مقالات منتشر کرده. بین دو در و بقال خرزویل، دو مجموعه داستان، رمان بادنماها و شلاق، سفرنامه تاجیکستان، زیر سقف، مجموعه ای از نمایشنامه ها و شماری از سروده های او با نام زیبا باش از جمله آثار نسیم خاکسار است که به زبان هلندی ترجمه و منتشر شده. شهرام میریان، رادیو فردا.
اما نوبت میرسه به خبرهای ورزشی با همکار خوبم حبیب روشنزاده.
در مسابقات شمشیربازی قهرمانی آسیا که در هنگ کنگ جریان داشت، ایران در رشته صبر تیمی به مقام نایب قهرمانی رسید. تیم ایران مرکب از مجتبی عابدینی، علی پاکدامن، محمد فتوحی و محمد رهبری در فینال با نتیجه 45 بر 42 از کره جنوبی شکست خورد و بر سکوی دوم رشته صبر ایستاد. چین سوم شد. دو شمشیرباز ایرانی، محمد رهبری و محمد فتوحی، که در بخش انفرادی به ترتیب نقره و برنز گرفته بودند، در رنکینگ جهانی ده‌ها ردیف بالا آمدند. رهبری از رده 121 به 30 رسید و فتوحی از 58 به 43. کمیته برگزاری مسابقات فوتبال جام کنفدراسیون‌ها در روسیه قضاوت دیدار تیم‌های فوتبال شیلی و آلمان را به یک تیم داوری از ایران واگذار کرد. علیرضا فقانی داور وسط خواهد بود و کمک‌های وی رضا سخندان و محمد رضا منصوری. مسابقه شیلی آلمان از گروه ب این مسابقات روز پنجشنبه برگزار می‌شود. دو تیم 3 امتیازی و سطر جدولند. امروز چهارشنبه نیز دو مسابقه از گروه آ در جام کنفدراسیون‌ها در برنامه است. روسیه با پرتغال و مکزیک با زلاند نو. روسیه بخت شماره 1 گروه است با 3 امتیاز. دور مقدماتی لیگ جهانی والیبال از سال آینده به جای 12 تیم با شرکت 16 تیم برگزار خواهد شد. به این ترتیب ایتالیا که در دور مقدماتی امسال در میان 12 تیم 12 شده، در جدول ماندگار شده و سال آینده نیز شرکت خواهد کرد. ایران که 11 شده، اگر لیگ جهانی 16 تیمی هم نمی شد، باز سال آینده جزو شرکت کنندگان سطح 1 قرار می گرفت، زیرا حضور ایران برای 7 سال در لیگ جهانی والیبال تضمین شده است. و در ایران چند روزی است که بازار نقل و انتقال بازیکنان فوتبال آغاز شده و باشگاه‌ها در تلاش و رقابتند برای جذب بازیکن، که البته با ولخرجی‌ها و تعهدات بدون پشتوانه هم در پاره موارد همراه بوده. نتیجه آن افزایش طرح شکایات پی در پی از سوی به خصوص بازیکنان یا مربیان خارجی به خاطر وصول مطالباتشان است. احمد رضا براتی، رئیس کمیته حقوقی فدراسیون فوتبال، در گزارشی که از تلویزیون ایران پخش شد در این زمینه اظهار داشت:
متاسفانه امروز فوتبال ما در حوزه بین الملل از جهت دیونی که باشگاه‌ها حداقل به بازیکن‌های بین المللی دارن در خط قرمز قرار داره و ما امیدواریم با تمهیداتی که اندیشیده شده در این فصل بتونیم یه مقداری دوز این بدهی باشگاه رو کم بکنیم.
که منظور از خط قرمز تعداد پرونده‌ها و شکایاتی است که در مراجع بین المللی به ویژه فیفا علیه باشگاه‌های بدهکار مطرح شده و شاید ایران از این نظر در میان کشورهای جهان رکورددار باشد.
متاسفم که برای بار چندم بعد این مسئله رو بگم که ما در مراجع قضایی بین المللی جز کشورهایی هستیم که بالاترین رتبه رو در واقع به واسطه دیون باشگاهامون و پرونده‌های مفتوحه داریم، شاید هم بالاترین کشور باشیم.
به طور خلاصه در جریان نقل و انتقال و خرید بازیکن، باشگاه‌ها باید به اعتبار و بودجه خود نگاه کنند و به اندازه آن خود را متعهد سازند تا تعداد پرونده‌های شکایات علیه باشگاه‌های ایرانی از این که هست در فیفا بالاتر نرود.
ساعت 49 دقیقه بامداد به وقت تهران هست. به پایان مجله نیمه شب رسیدیم، اما پیش از خداحافظی یک برنامه دیگر داریم و اون هم مجله هفتگی جامعه از همکارم فهیمه خضر حیدری هست. ممنون که در مجله نیمه شب همراه ما بودید. رضا جمالی هستم، میزبان شما در این مجله. براتون شب و روز خوشی را آرزو دارم. بدرود و خدا نگهدار. جامعه
سلام، من فهیمه خضر حیدری هستم و یک سه‌شنبه دیگر با مجله جامعه با شما همراهان رادیو فردا همراه خواهم بود. پیش از آغاز مجله یادآوری میکنم که ایمیل ها و پیام های شما در مورد مجله جامعه رادیو فردا رو ما دریافت میکنیم و همه اونها تک به تک بررسی میشه. سپاسگزارم از اینکه با این برنامه در ارتباط هستید و دیدگاه های خودتون رو با ما مطرح میکنید. موضوعاتی رو پیشنهاد دادید برای اینکه در مجله جامعه رادیو فردا به اون بپردازیم. حتما در هفته های آینده با موضوعاتی که شما همراهان مجله جامعه پیشنهاد دادید هم برنامه هایی براتون خواهیم ساخت. وحشت آفرینی های داعش در کشورهای هممرز و همسایه ایران در سالهای گذشته راهی به داخل مرزهای ایران پیدا نکرده بود. عده‌ای حتی از اصطلاح جزیره ثبات برای توصیف وضعیت جامعه ایرانی در میان منطقه آشوب زده خاورمیانه و همسایگان درگیر با داعش استفاده کردند. گرچه این گروه منتقدان خود را هم داشتند، اما تا 17 خرداد ماه 1396 حدود ساعت 10:30 صبح دو هفته پیش که نیروهای داعش به ساختمان مجلس ایران و آرامگاه آیت الله خمینی حمله کردند و بیش از 50 نفر را زخمی و 17 نفر را کشتند، همچنان پای داعش به ایران نرسیده بود. حالا دو هفته از این حمله گذشته و نیروهای سپاه پاسداران ایران به دیر الزور حمله کردند. همه اینها از نگاه شهروندانی که گاه خاموش و گاه مضطرب، گاه با شتاب در خیابان‌های شهر از این سو به آن سو می‌روند، چه وضعیت اجتماعی را رقم می‌زند؟ مردم آیا احساس امنیت می‌کنند یا ناامنی؟ راهکارهای نانوشته شهروندان برای رویارویی با احساس اجتماعی که پس از حمله‌ای از این دست شکل می‌گیرد چیست؟ در ایران هم مردم مثل بسیار از کشورهای دیگر که هدف چنین حمله هایی قرار گرفتند شوکه شدند، شمع روشن کردند و یاد قربانیان را گرامی داشتند. در خیابان های شهر از مردم درباره حس و حالشان پس از حمله داعش پرسیده ایم. بعضی ها می گویند نگرانند، بعضی ها اما می گویند این فقط یک نمایش قدرت بود برای ترساندن مردم ایران. اما شهروند دیگری میگوید به نظرش مردم ترس خوردند و هر صدایی میتواند نگرانشان کند.
شهر ری حالا ترقی میزنن، فکر میکنم یه چیزی میزنن، کل جمعیت از تو حرم و مرزد و همه میزنن وحشتناک. آخه ما نمیدونیم، همسایه منو میزنن، خونه منو میزنن، بغلی رو میزنن، اون یکی رو میزنن، معلومی آرامش دیگه نمیمونه برای کسی.
او حمله داعش به تهران را عامل نگرانی همه ملت میداند.
ایرانی هستیم، نگرانی همه شده، نگرانی ما تنها نیست که، نگرانی کل ملت ایران شده، همه همیانونه، همشهریمونه، همولایتیمونه.
شهروند دیگری از نگرانی خود برای جان فرزندش میگوید.
من از چون خودم نمیترسم، من از بچه هم میترسم، بگم بچه هم از اون بر نرین، از اون بر برین، این کار نکنین.
با این حال همهش هم امنیت فیزیکی و قابل لمس نیست. امنیت و ناامنی گاه با اعتماد و بی اعتمادی هم در روزهای پس از حمله داعش به ایران گره خورد. کسانی گفتند حمله ها کار داعش نبوده و دستاندرکاران حکومت یا رقبا و مخالفان دولت دوازدهم را طراح و مجری حملات دانستند. حسن روحانی که انتخابات ریاست جمهوری اردیبهشت‌ماه در ایران را برد، بارها در طول کارزار انتخاباتی خود از ضرورت حفظ امنیت کشور و هرچه دورتر شدن از جنگ گفته بود. این خانم خانه‌دار یکی از شهروندان است که کار را کار خودشان می‌داند.
یه سری اصولگرا اصلاح طلبه خودشونن، یه سری حالا تا قابل روحانی درست بشه اینجور چیزا هستش، نگران نشه. آره ما دیگه موسفی کرده، 60 سالمون موسفی کرده دیگه اینجور چیزا. یه ذره تجربه سواد نداره، من تجربه شده هرچی میاد برای خودش، صرفای رنگی خودش، چراغ رنگی خودش، ماها رو مخواد چیز. قسمتمون هرچه باشه هم.
بعضی ها هم پرسش های درباره میزان کارآمدی ساختار و دستگاه‌های امنیتی کشور مطرح کردند. این گروه از شهروندان از اساس می‌خواهند بدانند تروریست‌ها چگونه موفق شدند به داخل ساختمانی مثل ساختمان مجلس ایران راه پیدا کنند.
بذاری میمونه که میگن جنس قاچاق وارد شده، اگه وارد شده پس شما مرز گمرک و فلان اینا برای چی گذاشته اونجا؟ حقوق برای چی میدی؟ حقوق مال به تو، مال مال همه، شما شریکی، منم شریکی، اونم شریکی.
رهبر جمهوری اسلامی ایران در اولین واکنش خود به حملات داعش این حمله ها را ترقه بازی خواند. اگرچه وبسایت رسمی رهبر ایران ساعتی بعد عبارت ترقه بازی را از سخنان آقای خامنه‌ای حذف کرد، اما گروه‌هایی از شهروندان پس از این سخنان از نگران نبودن حکومت بابت جان و مال مردم گلایه کردند.
نگرانی ما چه فرقی با حال دیگری داره؟ اون بزرگایی که هستن بر نگران مملکت و انسان‌هایی که توی مملکت زندگی می‌کنن میشه. وقتی نگرانی کسی نگران ما نیست، ما دیگه چیکار کنیم؟ دستمون بسته. ما که نباید نگران بشیم، کسی که بالاتر از ما چرا نگران بشیم؟
بعضی ها هم اما مثل چند دانشجویی که در برابر درهای بزرگ دانشگاه تهران ایستادند، خونسردترند. یکیشان میگوید این هم عقیده داعشی هاست.
هر کسی عقیده داره، اونم عقیده شونه دیگه. شما رو بکشم، ما رو بکشم، به بهش چیکارشون کنیم؟ عقیده شونه.
در این میان اما پیرمرد دستفروش حرفش این است که مردم باید خودشان از خودشان مراقبت کنند.
خودمون انقلاب کردیم، خودمون رأی دادیم، خودمون شعار میرو کردیم.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران پس از حمله داعش ایران را امن‌ترین کشور دنیا در قلب منطقه‌ای پرآشوب دانست. نگاهی که پس از حمله اخیر داعش در میان گروه‌های مختلف اجتماعی موافقان و مخالفان خودش را پیدا کرد. سپاسگزارم از اینکه این سه‌شنبه هم با مجله جامعه رادیو فردا همراه بودید. من فهیمه خضری‌دری هستم. تا سه‌شنبه دیگر و مجله جامعه دیگر با شما همراهان این برنامه خداحافظی می‌کنم. خدا نگهدار.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه بهاره و تابستانی صدای رادیو فردا را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 2 بعد از ظهر ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا ساعت 8:30 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از ساعت 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
از ساعت 2 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17690 کیلوهرتز.
و از ساعت 7:30 شب تا 11 صبح 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در کنار پخش زنده وبسایت و کانال ماهواره رادیو فردا، موج متوسط 1575 کیلوهرتز هم در 24 ساعت شبانه روز صدای ما را به شما می رساند.
شما اصلا حرفی در مورد خوش شدن دریاچه عمومی نمی زنید.
این دریاچه بسیار بسیار زیبا تبدیل به یه زباله‌دانی شد و الان هم رو به خشک شدن داره میره.
ما به شما خبر میدهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
قرار بود که آدم تعریف کنه که فیلم نمی‌ساخت.
از من چه کاری ساخته است؟
روایت رادیویی از دنیای تصویری.
Its name is Spectre.
Welcome James.
صحنه.
ایشون کارادا ریل هستن، منم کارادا توپولسکی.
مجله هفتگی سینما و تئاتر رادیو فردا. چهارشنبه ها ساعت 8 شب، تکرار چهارشنبه 11 شب، پنجشنبه 10 صبح و 1 بعد از ظهر و جمعه 12 ظهر از رادیو فردا.
خبرها و گزارش ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.